بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختم بفرمایید. در بحث‌های گذشته عرض شد که کسانی نسبت به حکومت اسلامی این اشکال را وارد کردند که اجرای حکومت اسلامی مستلزم محدودیت آزادی‌های فردی است، و از آنجا که این آزادی‌ها حق طبیعی هر انسانی است، حکومت اسلامی حق ندارد آنها را محدود کند، و نتیجتاً چنین حکومتی مقبول نخواهد بود. برای پاسخ به این شبهه عرض کردیم که اصولا هر قانونی برای محدود کردن آزادی هاست. انسان از اونجایی که از اراده آزاد و انتخابگر برخوردار هست، میتواند خواسته های مختلف خودش را بررسی کنه و در میان اونها یک یا چند را انتخاب کنه. ولی این انتخابات گاهی ممکن است به ضرر جامعه و گاهی حتی به ضرر خود شخص تمام بشه. این آزادی ها ناچار باید به وسیله یک مقرراتی محدود بشه. و عرض شد که ما در عالم فکر و اندیشه کسی را سراغ نداریم که قائل باشد به این که مطلق آزادی به هر شکل و هر صورت مطلوبی. همه کمابیش گفتن آزادی های معقول، مشروع، قانونی، چنین قیدهایی را اضافه کرده. سرش هم همینه که باید یک مقرراتی باشه، وگرنه هرج و مرج میشه و به ضرر کل انسانیت تمام میشه. بعد از کردیم که در قانون اساسی ما هم آزادی هایی که هست آزادی های مشروع پذیرفته شدی. آزادی های مشروع یا طبق اصطلاح شرعی است، یعنی آزادی هایی که شرع آن را تجویز کرده، یا طبق اصطلاح عرف فلسفه سیاست هست آزادی مشروع یعنی آزادی قانونی. ولی از اونجا که باز قانونی در حکومت ما قانونیت داره و معتبر هست که مطابق موازین اسلامی باشه، نتیجهش همون خواهد شد که آزادی هایی که از نظر اسلام مجاز است. این جوابی است که برای کسانی میتونه مفید باشه که نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول داشته باشن. حالا ممکنه کسانی یک بحث ریشه‌ای را شروع کنند، بگن صرف نظر از اسلام و صرف نظر از این قانون اساسی که در جمهوری اسلامی هست، از کجا که باید آزادی ها چنین محدودیت هایی داشته باشه که در اسلام این محدودیت ها پذیرفته شده؟ چرا انسان نباید بیش از حدی که در اسلام تجویز شده آزاد باشد؟ پاسخ این احتیاج داره به مقدماتی که البته بخشیش رو به عنوان اصول موضوع باید بپذیریم، چون مربوط میشه به مسائل علوم دیگری از قبیل الهیات و فلسفه و کلام که وارد شدن در اون بحث ها ما را از بحث مورد نظر فرسنگ ها دور میکنه و بعضیش مقدمات غریب هست که میتونیم اینجا بهش بپردازیم. وقتی ما میگیم حکومت برای این است که قانون را در جامعه اجرا کند، یا به عبارت دیگه دو رکن اصلی حکومت، یکی قانون گذاری است و یکی اجرا، این قانون باید یک معیاری داشته باشه، یک ضوابطی داشته باشه که بر اساس اون موازین و ضوابط قانون وضع بشه. برمیگرده به اینکه هدف از تشکیل حکومت و از وضع قانون چه باید باشه. یک بحث ریشه‌ای است در فلسفه سیاست که اصلا هدف از تشکیل حکومت چیه. در بحث‌های گذشتم به طور اجمال اشاره شده، یه مقدار در این جلسه و اندازه‌ای که فرصت باشه به تفصیل این مطلب می‌خوایم بپردازیم که اصلا هدف از تشکیل حکومت و دولت چیه. کسانی معتقد هستند که تنها وظیفه حکومت این است که نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند و به عبارت جامعه تری امنیت داخلی و خارجی. حکومت وظیفه‌اش این است که طوری رفتار بکنه که مردم در داخل جامعه به جون هم نیفتند و هرج و مرج ایجاد کنند و ناامنی ایجاد کنند، و یکی هم در مقابل عوامل بیرونی و جوامع دیگه یک قوه دفاعی داشته باشه که بتونه از موجودیت کشور، از کیان کشور حفاظت کنه. این تنها وظیفه حکومت است. کسانی مثل هابز که از فلاسفه سیاست بعد از عهد رنسانس هستند، میگن تنها وظیفه دولت حفظ امنیت. کسان دیگری گفتن نه، قانون باید چیزی بیش از این تأمین کند، یعنی باید علاوه بر حفظ امنیت عدالت را در جامعه برقرار کند. و از اینجا بحث عمیقی درباره رابطه قانون و عدالت و آزادی برقرار شده که به خصوص جامعه شناسان سیاسی در این زمینه ها بحث های بسیار زیادی مطرح کردند و کتاب های فراوانی به خصوص در زبان‌های خارجی نوشته شدید که رابطه بین آزادی و قانون و عدالت چیه. خب حالا فرض کنید ما این را پذیرفتیم که وظیفه دولت علاوه بر حفظ امنیت عدالته. خود عدالت چیه؟ درباره اینکه حقیقت عدالت چیه و چه مقوماتی داره عدالت، بحث‌های زیادی واقع شده، هم در بین اندیشمندان مسلمان و هم در بین غیر مسلمانان. تعریف جامعی که از عدالت مورد قبول همه است اینه که عدالت این است که حق هر کسی به او داده بشه. این را کمابیش همه پذیرفتن، گویین که در تعیین حق و حدود حق با هم اختلافاتی دارن. اینجا باز یک عنوان دیگری وارد بحث شده و اون رابطه بین آزادی و حق و قانون و عدالت، که حق و عدالت با هم چه رابطه ای دارد. بالاخره بحث ها به اینجا منتهی میشه که حق هر کسی این است که منافع و مصالح طبیعیش تأمین بشه. نیازهایی که به حسب طبیعت داره این نیازهاش برآورده بشه. اون قانونی عادلانه است که حقوق افراد را، یعنی اون چه نیازهای طبیعیشون اقتضا میکنه، در سایه زندگی اجتماعی به اونها داده بشه. من فهرستوار اشاره میکنم به سلسله بحث ها تا اون کسانی که دوست دارن ارتباط این بحث ها را از نظر منطقی بهتر بشناسن توجه به اینها پیدا کنند، و الا هر کدوم از اینها احتیاج به بحث‌های مفصل و گسترده داریم. بعد در این رابطه که چه کسانی در زندگی اجتماعی حق دارند، آیا هر انسانی در زندگی اجتماعی حق دارد یا کسانی در زندگی اجتماعی حق دارند که در دستاوردهای اجتماع سهیم باشند. نتیجه بحث اینجا ظاهر میشه که اگر انسانهایی در اجتماع بودند، در خانواده یک فرد معلولی متولد شد که هیچ خدمتی به جامعه نمیتونه بکنه، فلج هستی گوشه افتاده، باید در یه بیمارستانی، در یه آسایشگاهی ازش پرستاری کنند، آیا یه همچو فرد فلجی که هیچ نقشی در زندگی اجتماعی و در تأمین دستاوردهای جامعه نمیتونه داشته باشه، اینم حقی در جامعه دارد یا نه؟ اگر حق ناشی میشود از خدماتی که افراد به جامعه ارائه میدن، چنین حقی کسی هیچ حقی نداره، برای اینکه غیر از زحمت برای سایر افراد جامعه چیزی برای جامعه نداره. حالا ممکنه بعضی از افراد فلج باشن که از نظر فکری بتونن کمک کنن، ولی یک فرد فلجی که از ابتدا متولد شده و هیچ قدرت تحصیلی هم نداشته، فکری هم نمیتونه به جامعه بده، چنین کسی چطور؟ یا اینکه بعد از اینکه خدماتی کرده، بعدها به کلی از ارائه هر گونه خدمتی به جامعه محروم شدی، آیا این حقی در جامعه داری یا نداری؟ طبق بعضی از گرایش های جامعه شناختی، چنین افرادی هیچ حقی در جامعه ندارند و دولت نسبت به آنها هیچ گونه مسئولیتی نداری. شاید شنیده باشید که در رژیم مارکسیستی حاکم بر شوروی سابق چنین افرادی را سربنیست می‌کردند، اونطور که نقل کردن، البته ما که نبودیم و ندیدیم، ولی می‌گفتند چنین کسانی که هیچ نفعی به جامعه ندارند، به بهانه‌ای اینا را سربنیستشون می‌کردند. در جاهای دیگه هم کمابیش چنین گرایش‌هایی وجود داره. آیا حقی که افراد بر جامعه دارند در ازای خدمتی است که به جامعه ارائه میدن، یا صرف همین که یک موجود انسانی است که در میان انسانها متولد میشه و زندگی میکنه، این حقی برای جامعه ایجاد میکند؟ اون کسانی که میگن حق در ازای خدمتی است که به جامعه ارائه میدن، برای اینا حقی قائل نیستن. میگن اگه افرادی از روی عواطفشون خواستن به اینا خدمتی بکنن یا آسایشگاهی برای اینا درست کنن، بکنن، اگر نه مردنم مردن، کسی مسئولشون نیست. اما در بعضی از گرایش ها اینجوری نیست. ما باید بگیم که در اسلام علاوه بر این که امنیت از وظایف حکومت هست، دفاع از دشمنان خارجی از وظایف حکومت هست، برقراری عدل و رساندن حق هر کسی که خدمتی به جامعه ارائه می دهد متناسب با اون خدمت، این هم از وظایف حکومت هست. علاوه بر اینها احسان، یعنی خدمت کردن به افراد بینوا و مستمند و کسانی که فاقد هر گونه توانایی برای خدمت به اجتماع هستند، این هم از وظایف حکومت است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. تنها وظیفه مسلمان این نیست که رعایت عدل بکنه، بلکه بالاتر باید در مواردی احسان هم بکند. فقرایی که هیچ توانایی برای کار ندارند، معلولینی که هیچ خدمتی نمیتونن به اجتماع ارائه بدن، حتی معلول مادرزاد، او هم از اون جهت که انسانی است بر جامعه انسانی حق دارد و دولت اسلامی باید نیازهای اولیش را تأمین بکند. خب این مدعای ماست. فرق دیگری که گرایش اسلامی با سایر گرایش ها و مکتب ها داره اینه که نیازهای انسان ها وقتی میگیم، تنها نیازهای مادی و بدنی نیست، نیازهای روانی و بالاترش نیازهای معنوی و اخروی هم هست. این است که بار دولت اسلامی بسیار سنگین‌تر از دولت‌های لیبرال خواهد بود. دولت‌های لیبرال جز تأمین نیاز مادی افرادی که خدمتی به جامعه ارائه می‌دهند متناسب با اون خدمتشون، وظیفه دیگری ندارن. اما دولت اسلامی علاوه بر تأمین نیازمندی های افراد خدمت گذار در جامعه، به افراد معلول و ناتوان هم باید خدمت ارائه بده. علاوه بر این باید نیازهای معنوی و روحانی و اخروی انسانها را هم فراهم کنه. اینه که بار دولت اسلامی خیلی سنگین میشه و از همین جاست که قوانینی باید در دولت اسلامی وضع شود و به اجرا گذاشته شود که همه مصالح فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی انسانها را بتواند تأمین کند، نه تنها منافع مادی افراد فعال جامعه. خب حالا از کجا بدونیم که این نظریه اسلام صحیح هست یا نظریه دیگران؟ و بحث ما همونطور که اشاره کردم یه بحث درون دینی نیست که ما بخوایم به آیات و اخبار تمسک کنیم. این کار را قبلا در بحث‌های گذشته کردیم. به عنوان یک بحث آزاد، آیا واقعا جامعه انسانی باید این مصالح درش رعایت بشه یا همین که امنیت درش برقرار باشه، هرج و مرج نباشد، این کافی است؟ برای حل این مسئله و پاسخ دادن به این سوال باز باید برگردیم به یک قدم عقب‌تر که اصولاً هدف از جامعه انسانی چیست؟ سوالی که اینجا مطرح کردیم این بود که هدف از تشکیل دولت و از قانونی که دولت باید اجرا کند چیست؟ تا بفهمیم قانون چه چیزهایی را باید رعایت کند، آیا تنها مصالح مادی را یا بیش از آن. باید یک قدم برگردیم به عقبتر، بگیم اصلا هدف از تشکیل جامعه انسانی چیه. یه بحث دیگری در اینجا مطرح میشه که آیا انسان ذاتاً یک موجود اجتماعی است، مثلا موریانه یا زنبور عسل، یا اینکه زندگی اجتماعی یک چیزی است که انسان انتخاب کرده برای خودش. در این زمینه هم بحث‌های زیادی است، نمی‌خوام وارد بشم، ولی به هر حال دو نظر اساسی هست در اینجا. یکی این که برای زندگی اجتماعی میتوان هدفی در نظر گرفت یا نه زندگی اجتماعی هدفی نداره. مثلا نمیشه گفت که زنبور عسل چرا زندگی اجتماعی دارد، هدفش از این زندگی اجتماعی چیست؟ طبعا همون هدفش این است که عسلی تعبیه کنند و عمری را بگذرانند. چیز دیگری ورای این هدف زندگی اجتماعی زنبور عسل نیست. البته یک هدف الهی هست که خدای متعال از خلق و آفرینش این موجودات در نظر داره و از جمله خدمت رساندن به انسان هاست. ولی صرف نظر از اون مسئله متافیزیکی و الهی، خود زنبور عسل در زندگی اجتماعیش هدفی رو دنبال نمی کنه. همین است که با هم دیگه کمک می کنن تا زندگیش رو بگذرانه. آیا زندگی اجتماعی انسان هم یک حالت طبیعی است که برای انسانها خود به خود پیش آمده و هدفی را دنبال نمی کند، یا نه از این زندگی اجتماعی که یک شکل خاصی است از زندگی، غیر از زندگی فردی است که یک انسانی در غاری دارد یا در جنگلی خودش زندگی بکنه؟ این زندگی اجتماعی که مستلزم روابطی است و این روابط ضوابطی را اقتضا می کند، آیا هدفی را دنبال می کند یا نه؟ از دیدگاه الهی برای زندگی اجتماعی هدفی وجود دارد و آن این است که انسانها در سایه زندگی اجتماعی در انسانیتشون رشد کنند و به هدف انسانیشون نزدیکتر بشن. اون وقت سوال میشه که هدف از آفرینش انسان چیه؟ خب بر اساس بینش الهی و مخصوصا بعد از بیاناتی که حضرت امام رضوان الله علیه و علمای دیگری بعد از انقلاب و در آستانه انقلاب به مردم ارائه فرمودن و ما را با معارف اسلامی بیشتر آشنا کردن، این در جامعه ما جا افتاده که هدف نهایی انسان قرب به خداست. این نهایت کمال انسانی است گو اینکه این مفهوم قضی ابهام داره و احتیاج به توضیح داره، حالا در مقام بیانش نیستیم، اما اجمالا این برای ما جا افتاد. اگه پذیرفتیم که هدف از آفرینش انسان تکاملی است که در سایه قرب به خدا حاصل میشه، زندگی اجتماعی وسیله است که این هدف هرچه بیشتر و هرچه بهتر برای افراد انسان فراهم میشه. یعنی اگه زندگی اجتماعی نباشد، انسانها معرفتهای لازم را پیدا نمی کنند، عبادتهای لازم را نمی تونن انجام بدن، در سایه اون معرفتها و عبادتها به اون کمال نهایی هم نخواهند رسید. در سایه اجتماع است که تعلیم و تعلم انجام میگیره و کسانی راه زندگی را بهتر میشناسند و شرایطی برای پیمودن اون راه فراهم میشه و در نتیجه به کمال انسانی بیشتر نائل میشن. اگه این مقدمات را پذیرفتیم، که البته همه اینها برهانی است و هر کدام در جای خودش بحث شده و براهین لازم براش ارائه شده، میتونیم نتیجه بگیریم که هدف از زندگی اجتماعی این است که زمینه رشد و تکامل انسان در همه ابعاد وجودیش فراهم بشه، نه تنها در بعد مادی. پس هدف از زندگی اجتماعی تأمین مصالح مادی و معنوی و مصالح دنیوی و اخروی همه انسان هاست. چون همه انسان ها هست، پس همه انسان ها در این زندگی حق دارند، و چون تنها هدف مصالح مادی نیست، تنها هدف از قانون هم نمیتونه تأمین امنیت باشد، باید بیش از امنیت باید اهداف دیگری را تحقق ببخشد، بلکه فراهم کردن زمینه های امنیت و آسایش مادی مقدمه ایست برای اون هدف نهایی که تکامل انسان و تقرب به خدای متعال باشه. هدف نهایی اونه، تأمین رفاه مادی و نیازمندی های مادی مقدمه ایست برای اون هدف. به هر حال بر اساس این بینش ما باید بگیم هدف از آفرینش انسان، وقت برمیگردیم از اینجا شروع میشه، در بازگشت مقدمه اول میشه این انسان برای تکامل و تقرب به خدا در همه ابعاد وجودیش آفریده شده، نه تنها در یک بعد. انسان موجودی ذو ابعاد است، دارای لایه‌های مختلف، بعدهای مختلف هست، و همه این مجموعه است که انسان را تشکیل میده، و تکامل همه ابعاد است که تکامل حقیقی انسان به شمار میره، نه تنها تکامل مادی، نه تنها تکامل صنعتی، نه تنها رفاه اقتصادی. مجموعه این ابعاد به اضافه ابعاد معنوی و الهی و اخروی انسان را تشکیل میده، و هدف از زندگی اجتماعی هم فراهم شدن مقدمات و وسائل برای رشد و تکامل انسان در همه این ابعاد. پس قانونی بهترین قانون است که زمینه رشد انسان را در همه این ابعاد فراهم کند و اولویت را به اون هدف نهایی که تقرب به خدا هست بدهد، چون هدف نهایی اونه، سایرین مقدمه هستند. بنابراین دولت اسلامی نمیتونه بگه ما وظیفه‌ای جز تأمین امنیت جامعه نداریم. این گرایش هابز است. هابز میگه انسان ها مثل گرگ هستند، به جون هم میفتند، یه قدرتی میخواد که اینا را مهار کنه، باید اختیار خودشون رو بدن دست یک فرد یا یک هیئتی که بتواند جلو تجاوزات انسان ها رو به هم دیگه بگیره. و هدف دولت چیزی جز تأمین این امنیت و جلوگیری از هرج و مرج نیست. این یک گرایش یک سونگرانه مادی انسان ناشناسانه است. این هدف برای گرگها خوبه، نه برای انسانها. انسانها بسی وجودشون عالی‌تر و استعداداتشون فراوانتر و هدفشون برتر از گرگ هاست، تا تنها در سایه یک گرگ برتری از ناامنی و هرج و مرج نجات پیدا بکنه. حکومت اسلامی باید قانونی را به اجرا بگذاره که همه ابعاد وجود انسان را فرا بگیره و مصالح انسان را در همه ابعاد بتونه تأمین کنه، و این جز در سایه اسلام نمیشه. چرا؟ برای اینکه چنین قانونی احتیاج دارد به آگاهی کامل از همه جوانب وجود انسان. ما انسان‌هایی که می‌شناسیم هر کدام در بخشی از ابعاد وجود انسان آگاهی تخصصی دارند، نه در همه. علم احاطی که بر همه شئون انسان احاطه داشته باشه در اختیار انسان‌های عادی نیست. کسی همچنین ادعایی را نداره. اگر سابقین در میان فلاسفه کسانی پیدا می‌شدند که چنین ادعاهای خامی می‌کردند، امروز روز به روز بیشتر روشن شده که جهل انسان خیلی بیش از اون چیزهایی است که فکر می‌کرده. اونقدر ابعاد و زوایای وجود انسان پیچیده و نهفته است که هیچ کس نمی‌تونه ادعا کنه که من احاطه کامل بر همه این زوایا دارم، تمام نیازمندی‌های انسان رو می‌تونم شناسایی کنم. علاوه بر این که مسئله دیگری پیش میاد و اون اینه که گاهی تأمین این نیازمندی ها با هم تضاهم پیدا می کنه. یعنی باید اولویت ها را شناسایی کرد. گاهی ممکن است پیشرفت اقتصادی با یک پیشرفت معنوی یا الهی در یک موردی تضاهم پیدا کند. البته در کل ما معتقدیم که نظام احسن الهی همه مسائل انسانی را تأمین می کند، ولی ممکن است در یک مقطع خاصی یا برای یک جامعه خاصی، در مقطع زمانی خاصی، در محدوده مکانی خاصی نوعی تضاهم بین مصالح انسان‌ها پیدا بشه و ناچار باید این مصالح را طبقه بندی کرد، اولویت‌هایی قائل شد. اگر این مصلحت با اون مصلحت تضاهم پیدا کرد، کدام را باید مقدم داشت؟ وظیفه قانونگذار اینه که بتونه این اولویت ها را هم تشخیص بده. و اینجاست که ناتوانی انسان برای تشخیص چنین قانونی بیشتر ظاهر میشه. علاوه بر این که غیر از علم احاطی به همه ابعاد وجود انسان، نکته مهمتری برای قانونگذار شرط است و اون این است که بتواند خود را از خواسته های شخصی و گروهی نجات بده و مصالح جامعه را بر مصالح فرد و گروه یا جنایی که بهش وابسته است مقدم بداره. و این کار هر کسی نیست. انسان‌های بسیار وارسته ای میخواد که بتونن اونجایی که تضاهمی بین منفعت خودشون با منفعت دیگران، مصلحت گروهشون با مصلحت سایر انسان‌ها و گروه‌ها پیدا میشه، بتونن از مصالح فردی و گروهی چشم پوشی کنن و آزادانه بتونن مصالح جامعه را بر مصالح خودشون مقدم میتونن. پیدا کردن چنین انسانهایی در میان افراد جامعه بسیار مشکلی و شاید قریب به محال. پس علاوه بر این که قانون گذار باید همه مصالح را بداند، باید توان ترجیح مصالح جامعه را بر مصالح خودش داشته باشد. اینجاست که برتری قانون الهی بر همه قوانین کاملا روشن میشید. چون اولا خدای متعال همه مصالح انسانها را بهتر میدونه، ثانیا خدا نیازی ندارد و مصلحتی در رفتار انسانها برای خودش متصور نیست تا تضاهمی پیدا بشه. خدا از کار انسانها و از زندگی انسانها نفعی نمیبره تا نفع خودش با نفع دیگران تضاهم پیدا بکنه. ولی همه اینها باز در محدوده ایست که ما منافع و مصالح انسانها را جدای از حق ربوبیت الهی در نظر میگیریم. در دیدگاه اسلامی یک مسئله فراتر از همه اینها وجود داریم و اون اینه که گیرم مصالح انسانها در زندگی مادیشون و در روابط اجتماعیشون و حتی مصالح روانی و معنویشون هم تأمین بشه. اما این جامعه، جامعه مطلوب و ایدئال نیست. چنین انسانی اون انسانی نیست که به هدف نهایی آفرینش رسیده باشد. برای اینکه گفتیم کمال نهایی انسان در سایه قرب خداست که این قرب در پرتو عبادت و بندگی و پرستش و اطاعت خدا حاصل میشه.
اگر سلامتی بدن،
نظم و آرامش جامعه، دفاع در مقابل دشمنان، عدالت یعنی حقوق اجتماعی افراد، همه اینها تأمین شد، اما انسانهایی بودند خدا ناشناس یا در زندگی سهمی برای بندگی خدا برای خودشون قائل نبودند، چنین انسانهای مطلوبی نیست از نظر اسلامی. همه اینها مقدمه است تا انسان با خدا ارتباط پیدا کند. حقیقت این جوهر انسانیت در همون رابطه است که با خدا برقرار می شود. تا اون نباشد انسان واقعی به تمام معنای کلمه تحقق پیدا نمی کنیم. و این است که میگیم کمال انسان در سایه قرب به خداست. قرب به خدا یه تعارف نیست، یه شعار نیست، یک حقیقتی است، یک ارتباط معنوی است که بین انسان و خدا برقرار میشه و مراتبی از وجود را میگذراند و سیر میکنه و صعود میکند تا به اون مقامی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هست راه پیدا بکنه. و این چیزی است که عقول عادی انسان‌ها بهش نمی‌رسید. نمی‌فهمند برای انسان چنین مقامی وجود داره که علاوه بر تأمین خواسته‌های مادی و دنیوی باید چنین مقام روحانی و معنوی نائل بشه تا انسان واقعی بشه. وگرنه سایر نیازمندی‌ها کمابیش برای حیوانات هم هست. این که می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این یک شعار نیست، یک تعارف نیست. خدا احتیاج به عبادت من و شما نداشتی، پس چرا جن و انسا برای پرستش خدا آفریدی؟ به خاطر اینی که اون کمال نهایی انسان جز در راه پرستش خدا حاصل نمی‌شی. پس باید خدا را شناخت و از او اطاعت کرد، در مقام پرستش و برقراری رابطه با او برآمد تا انسان بتونه اون مسیر کمال حقیقیشو طی کنه. با توجه به این مقدمات هست که ما میتونیم بگیم قانونی قانون مطلوب است که علاوه بر تأمین نیازمندی های مادی همه افراد، حتی کسانی که سهمی در دستاوردهای جامعه ندارند، مثل انسان‌های ناتوان، انسان‌های فلج، انسان‌های معلولی که هیچ گونه خدمتی، حتی خدمت فکری و هنری هم به جامعه نمیتونن ارائه بدن، حتی اونها هم حق دارن. دولت اسلامی باید حق اونها را هم تأمین کند. نیازمندی‌های فقرا و مساکین، زمینگیرهایی که هیچ توان کار ندارن اما بنده خدا هستن، انسانی هستند که در میان جامعه انسانی متولد شده، از یک پدر و مادری که در زندگی اجتماعی انسانی زندگی می کردند متولد شده، تا زنده هست و نفس می کشه بر جامعه انسانی حق داره و قانونی که در این جامعه اجرا می شه باید حق رو تأمین کنیم. این است که قرآن علاوه بر عدل مسئله دیگری رو مطرح می کنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این احسان تنها یک دستور اخلاقی نیست، یک امر واجبی است که باید در یک حدی رعایت شود علاوه بر عدل. اگر تنها ملاک عدل بود، جانا داشت که احسان را اضافه بکنیم. همونطور که رعایت عدل در جامعه واجب است، رعایت احسان به همون معنایی که عرض کردم، نه تنها دادن حقی که در ازای یک خدمتی برای کسی پیدا می شود، بلکه یک حق الهی که در اثر زندگی در میان انسان ها برای هر انسانی خدای متعال در نظر گرفته. حق للسائل والمحروم، حتی کسی که محروم ترین شرایط را داره، از چشم محرومه، از گوش محرومه، از تکان دادن دست و پا محرومه، اما همین است که نفس میکشه موجود زنده است، حق دارد. حق للسائل والمحروم، و دولت اسلامی باید اینا را تأمین کنه. پس این چنین قانونی باید مورد توجه دولت اسلامی باشد و نباید ما فکر کنیم که وظایف دولت فقط همون چیزایی است که هابز یا روسو یا امثال دیگران از اندیشمندان غربی گفتند. اون کسانی که توجه به این مراتب عالیه وجود انسان و رابطه انسان با خدا یا نداشتن یا کم داشتن، یا انسان را موجودی گرگ صفت میپنداشتن، یا حیوانی در حد زنبور عسل و موریانه، و یا چیزهای دیگری از این قبیل. انسان از دیدگاه اسلام بسی فراتر از حد این گونه حیوانات، هرچند دارای زندگی اجتماعی منظمی باشند. بنابراین باید این قانون همه اینجا را رعایت کنه. خب وقتی خواست این مصالح را رعایت کنه، آیا می تواند هر گونه آزادی به فرد بدهد؟ انسان برای اینکه بتونه این تکامل ها را پیدا بکنه، باید ارادش محدود بشه، باید کانالیزه بشه، باید در این مسیر خاصی حرکت کند تا به این هدف برسد. مگه از هر رای حرکت کند به این هدف خواهد رسید؟ اون کسانی که خدا را نشناختند، انکار کردند، اون کسانی که در مقام مبارزه با خدا و خدا پرستان برآمدند، مگه اینها میتونن به کمال انسانی برسن؟ مگه کمال انسانی راهش پرستش خدای یگانه نبود؟ پس چگونه کسانی که با خدا و خدا پرستی مبارزه میکنند میتوانند به تکامل واقعی انسانی برسن؟ و مگر وظیفه دولت اسلامی این نبود که شرایط تکامل انسانی را در همه ابعاد به خصوص بعد معنوی و الهی فراهم کند؟ بنابراین باید اراده ها به نحوی کانالیزه بشه، به نحوی محدود بشه، قالب بندی بشه، چارچوب براش تعیین بشه که منافاتی با این مصالح عالیه انسانی نداشته باشه. خب با توجه به این بیان، تفاوتی که قانون اسلام با قوانین خودساخته بشر به خصوص قوانین جوامع لیبرال میتواند داشته باشه در چند نقطه قابل بررسی است. اول اینکه دیگران برای انسانهایی که نفعی به جامعه نمیرسانند، یعنی نمیتوانند برسانند، در اثر معلولیت و محرومیت‌های طبیعی یا اجتماعی، برای اونها حقی قائل نمی‌شوند، ولی اسلام برای اونها حقی قائل است. برای اینکه حق اینها تأمین بشود، ناچار منابعی باید در نظر گرفته بشه. اگر بنا هست افراد محروم جامعه، کسانی که نمی‌توانند نیازمندی‌های خودشون رو تأمین کنند، نمیتوانند به جامعه خدمتی ارائه بدن، باید تأمین بشه، باید منابعش هم در نظر گرفته بشه. منابعش از حقوق جامعه است، پس باید اراده دیگران محدود بشه، یعنی بخشی از اموال جامعه باید به اینها اختصاص داده بشه و این خواست سایر مردم نیست، پس اون خواست باید محدود بشه. این نقطه اول اختلاف بین قوانین اسلامی با اون قوانینی که حق جامعه را فقط در ازای خدماتی می‌دانند که به جامعه ارائه میشه. دوم، در زندگی اجتماعی انسان حقوقی برای جامعه ملحوظ میشه که اگر با حقوق افراد تضاد پیدا کند، حقوق جامعه مقدم میشود. این درست مبتنی است بر گرایش های مختلف بین فرد گرایی و جامعه گرایی که امروز هم کمابیش در جوامع غربی وجود داره، گویی این که گرایش غالب و مسلط در دنیای غرب فردگرایی است. اما گرایش های سوسیالیستی، جامعه گرایی هم کمابیش وجود داره و میبینید امروز در جوامع غربی هم بعضا حکومت های سوسیالیستی، حکومت های سوسیال دموکرات جلو میفتند، به خاطر همین که برای جوامع حقوقی را، برای جامعه حقوقی را بیش از حقوق فرد در نظر میگیرند. به هر حال گرایش ما را در مقام قضاوت نیستیم. اسلام برای جامعه حقوقی قائل است فراتر از حقوق افراد. یعنی اونجا که حقوق فردی، منافع فردی با منافع جامعه تضاد پیدا کند، مخصوصا اگر این تضاد اساسی و بنیادی باشد، باید حقوق جامعه را مقدم داشت. ولی حکومت‌های لیبرال زیر بار این نمی‌رند. اونها حاضرند میلیون‌ها تن مواد غذایی را بسوزانند یا در دریا غرق کنند برای اینکه نرخ بازار نشکند. حاضرند میلیون‌ها انسان از گرسنگی بمیرند اما منافع مادی اونها لطمه نخورد. اسلام هرگز چنین چیز را اجازه نمیده. یعنی خواست چنین افرادی باز هم باید محدودتر بشه. پس چنین نیست که آزادی اقتصادی در هر شکلی و به هر صورتی تأمین بشه. آزادی باید محدود بشه. همونطور که در جهت افراد معلول جامعه میباید محدود بشه، در قشر محروم جامعه هم، در مصالح کلی جامعه هم باید اراده های فردی محدود بشه تا مصالح کل جامعه تأمین بشه. سوم اینکه در جامعه اسلامی ولو مسائلی است که ابتداءً و اصالتاً به خود شخص مربوطه، ولی به خاطر اینکه در جامعه آثاری باقی می‌گذارد، اینها از مسائل اجتماعی حساب میشه. حالا به عنوان مثال اگر یک کسی در درون خانه خودش در خلوت که هیچ کس نبیند و بعدم متوجهش کسی نشه گناهی انجام بده، این مسلماً یک گناه فردی است. معمولاً اینا رو میگن قواعدی که اینجور کارها رو محدود میکنه قواعد اخلاقی است. ما حالا سر اصطلاحش بحثی نمیکنیم که این بحث تعبیر اخلاقی در اینجا صحیح هست یا نه. منظور اینه که کسی که در خلوتی گناهی مرتکب بشه که ربطی به انسانهای دیگه پیدا نمیکنه، دولت حق دخالت در اونا نداره. این کمابیش در همه فلسفه‌های سیاسی پذیرفته شده. یعنی جایگاه تأثیر دولت در جایی است که به جامعه مربوط میشه، نه به فرد تنها و تنها اونجا که خودش باشد و خودش. اما یک مسئله مورد اختلاف است و اون اینه که اگر کار فردی به گونه ای انجام بگیره که کمابیش به دیگران سرایت کند، لااقل دیگران را جری کند در ارتکاب اون گناه. اگر کسی گناهی را که در خلوت انجام میده یا تو خیابون انجام میده، جلو افراد خانواده انجام میده، جایی که دیگران میبینند و در اثر دیدن قبح اون گناه کم میشه، در ارتکاب اون گناه جری میشن. حالا یه مثال خیلی ساده‌ای ولو گناه هم نباشه، فرض کنید یه وقتی کسی در یه جای خلوتی سیگار میکشه کش که نمیبینه، اما یه کسی وقت جلوی زن و بچه سیگار میکشه، بالاتر میاد در اجتماع سیگار میکشه، این خواهناخا ولو ابتدا ضررش متوجه خودش هست، اما دیگران در اثر دیدن این گناه میل به ارتکابش پیدا میکنن، کم کم بچه های افراد معتاد آمادگی بیشتری برای اعتیاد پیدا میکنند. پس از این جهت کار از حالت فردیت خارج میشه، حیثیت اجتماعی پیدا میکند، یک جنبه اجتماعی هم پیدا میکند. حکومت های لیبرال میگن اینا کار فردیست، ما حق نداریم دخالت کنیم، ضررش به خودش میرسه، خودش هر کار میخواد بکنه. اما در اسلام اینجوری نیست. تجاهر به فسق میشه یک امر اجتماعی. اگر کسی گناهی را در جلو دیگران انجام بده، این میشه گناه حقوقی. دولت میتواند در اون دخالت کند. قانونی که چنین گناهی را منع میکنه میشه یک قانون حکومتی که ضامن اجرای دولتی دارد، قابل تعقیب خواهد بود. به خلاف یک گناهی که فقط در خلوتی انجام میگیره که هیچ کس ازش اطلاع پیدا نکنه، اون ربطی به دولت نداره، هیچ محکمه حق نداره چنین کسی را محاکمه بکنه.
اما همون که جنبه اجتماعی پیدا میکنه، باعث تجری دیگران میشه، اینجاست که جنبه حقوقی و اجتماعی پیدا میکنه. دولت باید جلو چنین گناهی را بگیرد. خب وقتی اضافه کردیم این چند تا فرق شد، سه تا فرق شد تا به حال. فرق چهارم اینه که گناه و ضرر زدن به فرد یا جامعه تنها ضرر مادی نیست. ضررهای حیثیتی، آبرویی، ارضی، اینها هم گناه است، اینها هم ضرر است. در هر جامعه ای که چیزهایی را از قبیل ارض و آبروی کسی بدانند، تجاوز به ارض و آبروی دیگران، ولو تجاوز فیزیکی نباشه، گفتن کلامی باشد، بی احترامی باشد، توهین باشد، مسخره باشد، اونم میشه گناه. و چون مربوط به دیگران است، دولت حق مجازات داره، حق تعذیب داره، ضامن اجرای این قانون است. تفاوتی که پیدا میشه اینه که در جامعه اسلامی توهین به مقدسات مذهبی میشه بالاترین تجاوز به حقوق انسانهای مسلمان، و کسی که چنین توهینی به انجام بده مستحق بالاترین مجازات هست، چون در جامعه اسلامی چیزی ارزشمندتر از مقدسات دینی نیست. مردم مسلمان حاضرن همه چیز خودشون را فدای حفظ مقدسات دینیشون کنند. پس توهین به مقدسات دینی میشود بالاترین جرم، البته مراتب داره، و مجازاتی که برای چنین جرمی تعیین میشه بالاترین مجازات ها باید باشه. بر این اساس است که احکام ارتداد، احکام توهین به مقدسات مذهبی قابل توجیه و قابل فهم است. چرا در اسلام کسی که توهین به وجود مقدس پیامبر اکرم یا سایر مقدسات مذهبی کنه محکوم به اعدام است؟ ولی که بالاترین جرم مرتکب شده. چیزی مقدستر از این مقدسات برای انسانهای مسلمان نیست. توهین به این مقدسات بالاترین جرم است، پس بالاترین مجازات را خواهد داشت. این هم اختلاف اساسی که بین گرایش اسلامی با گرایش های لیبرال وجود داریم. اونا میگن یک کسی فوش شده خود تا فوش بده، زبان آغازه، این جرمی نیست. اون باید کنن به پیغمبر شما باید گفته تا به پیغمبر اونا باید. ولی در اسلام اینجوری نیست. در اسلام توهین به مقدسات مذهبی بالاترین جرمی است که باید به مجازات برسه. تنها مسئله حقوقی نیست، مسئله جزایی و کیفری است. این بی احترامی به حقوق جامعه انسانی، جامعه اسلامی، نه تنها بی احترامی به یک فرد. مسائل حقوقی مربوط به روابط افراد با هم دیگر. اگر کسی زد تو گوشه دیگری، او میتونه بهتراز کنه، میتونه بره محکمه شکایت کنه، او را مثلا چند روز زندانش کنند یا جریمه مالی براش قرار بدن. اگر عفو کرد تمام میشه دیگه، از حق خودش گذشت دیگه، دادگاه حق تعقیب او را نداره. اما مسائل کیفری اینطور نیست. ولو شاکی خصوصی از حق خودش بگذره، مدعی عموم حق داره اونا پیگیری کنه. این بی احترامی تجاوز به حقوق جامعه هست. مدعی عموم یعنی اون کسی که دفاع کننده از حقوق جامعه هست، اما این حقوق شکرت میزنه. تجاوز به مقدسات اسلامی، این تجاوز به یک فرد نیست تا شاکی خصوصی بخواد. اگه شاکی خصوصی عهد کرد رضایت کرد بگیم تمام شد دیگه، دادگاه حتی تعقیب نداری. ولو هیچ شاکی خصوصی نداشته باشه، کسی که در روزنامه در سخنرانی علیه مقدسات اسلامی توهین کند، از نظر قانون اسلام محکوم است. قاضی اسلامی باید او را تعقیب کند، ولو یک نفر شاکی خصوصی هم نداشته باشه. تجاوز به حقوق مسلمین است، تجاوز به حقوق جامعه اسلامی است، اصلا فردی نیست، کیفری است، جزایی است. هیچ کس هم نمیتونه ببخشه، چون حق به خدا همه مسلمان ها، بلکه بالاتر حقیش برود به خدا. اینا چیزهاییست که باید اندیشمندان مسلمان ما به خصوص دانشجویان عزیز به این مسائل توجه داشته باشند. خیال نکنن که مسائل حقوقی و سیاسی اسلام عیناً تابع اون چارچوب محدود یک سو نگرانه غربی است که فقط توجه به مسائل مادی و دنیوی و این جهانی و فردی دارد. نه تنها مسائل فردی، حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد است. تنها حق و رضای خدمت نیست، هر کسی که در جامعه انسانی زندگی میکند حق دارد. تنها مربوط به قشر خاصی نیست، همه جامعه حقوقی دارند که بر حقوق افراد مقدم است. تنها مخصوص به حقوق مادی نیست، شامل حقوق معنوی هم میشود. و نهایتا تنها مربوط به مصالح دنیوی نیست، بلکه شامل مصالح معنوی هم میشود. با توجه به اینها که ما میتونیم ویژگی های قانون اسلام و جهت امتیام قانون اسلام بر سایر قوانین را ارزیابی کنیم و اون وقت بفهمیم که چرا در جامعه اسلامی اراده های فردی باید محدود بشود، بیش از آن که در جوامع سکولار، در جوامع لایک، در جوامع لیبرال محدود است. به خاطر اینکه تنها چیزی که اون اراده ها را محدود می کند منافع مادی فردی است. اما در اینجا مصالح جامعه هم مطرح است، مصالح معنوی هم مطرح است و مصالح روحانی و اخروی هم مطرح است و هر کدام از اینها محدودیت های خاصی را می طلبد که لازمش این است که آزادی های فردی در جامعه اسلامی کمتر از آزادی در جوامع لایک و لیبرال باشد. و این چیزیست که طبیعت حکومت اسلامی و معنوی و مبتنی بر اعتقادات مذهبی اقتضا می‌کند و ما در اظهارش و دفاع ازش هیچ محدودی نداریم و با کمال صراحت هم دفاع می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.